اما همونطور که در ابتدای این ساعت گفتم، کارشناسی رو داریم روی خط تلفن با ما، حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی از آلمان، برای نگاهی به ابعاد گوناگون مجلس خبرگان رهبری و انتخاباتی که امروز برای این مجلس در جریان هست در ایران. آقای شریعت مداری، پیش از هر چیز من میخواستم ازتون بپرسم که اهمیت مجلس خبرگان رهبری این دوره که پنجمین دوره باشه چقدر متفاوت هست با مجالس خبرگان قبلی؟ آیا اصلا متفاوت هست یا نه؟
بله، ببینید، این تفاوت به این علته که احتمال فوت یا از کار افتادگی آقای خامنه ای در طول 8 سالی که مجلس خبرگان جدید انتخاب خواهد شد و ادامه خواهد یافت به علت کبر سن ایشون و مرضی که دارند زیاد است. و طبق پیشبینی های پزشکی که شده وضع سلامت ایشون چندان قابل رضایت نیست. بنابراین این احتمال که همراه اون احتمال تعیین رهبر آینده در این دوره است، اهمیت ویژه‌ای به تعادلی که در مجلس خبرگان وجود خواهد داشت در هنگام تعیین رهبر جدید میده. البته این اهمیت نسبی است و در حدی که اصلاح طلبان و دولت اعتدال و طرفدارهای اونها میخوان بزرگ کنن نیست، برای اینکه مجلس خیلی بستگی داره که آقای خامنه ای کی فوت کنه و قبل از فوت چه تدارکاتی ایشون ببینه. اگر بنابر این باشد که ایشون یک قائم مقام رهبری انتخاب کنه،
چقدر این احتمال رو میدید آقای شریعت مداری؟ چقدر احتمال میدید که آقای خامنه ای احیانا پیش از فوت قائم مقامی انتخاب کنه؟
ببینید، همه اینا سناریوهای ممکنه، من احتمالی نمیدم، من دارم فقط سناریوها رو تصویر میکنم و بین اونها باید ارزیابی کردید که مجلس خبرگان اهمیتش کجاست. اگر بنا باشه که آقای خامنه‌ای به علت وخامتی که براش متصور هست که در صورت فوت و از کار افتادگیش در تعادل به هم خوردن ناگهانی تعادل قوا در جمهوری اسلامی و رقابت‌های شدید قدرت ایجاد خواهد کرد، ممکنه با وجودی که برای هر دیکتاتوری ناگوار است که در زمان حیات خودش شخصی را مجسم در مقابل خودش ببینه که بعد از او همه کار خواهد شد، ممکنه به این کار تن در بده. اگر این کار بشه، حمایت ایشون و سپاه و نیروهای امنیتی از این شخص ممکن است به شرطی که این جا بیفته و طول بکشه این شخص رو جا بندازه و تغییر رهبر در ایران همراه با تلاطم کمتری بشه و در این صورت تعادل موجود در مجلس خبرگان امری ثانوی خواهد بود. اگر این کار اتفاق نیفته، یعنی ایشون یا از کار بیفتند یا فوت کنند بدون اینکه قائم مقامی تعیین کرده باشند، اون وقت اهمیت نهاد رهبری و تشکیلاتی که ایشون داره در تعادل قوای موجود بسیار کم میشه. ما کمتر دفتری از رهبران یا مراجع تقلید داریم که بعد از فوت خودشون اهمیت گذشته رو حفظ کرده باشند. در این صورت معمولا در فوت آقای خمینی هم نشان داده شد که سناریوی رهبر آینده نه در داخل مجلس خبرگان، در بیرون مجلس خبرگان به وسیله قوای فعال اجتماعی موجود تنظیم میشه، در رقابت اونها شکل میگیره، اگر به مصالحه‌ای برسند خارج از مجلس خبرگان میرسند و مجلس خبرگان محل تنفیذ و تشریفات اداری اون میشه. خب اگر تنها موردی که مجلس خبرگان ممکنه مهم باشه اینه که این نیروهای اجتماعی که سناریو رو مینویسند به توافق نرسند و دعوا به داخل مجلس خبرگان برسه، در اون صورت است که بودن یک فراکسیون قوی در مجلس خبرگان میتواند بعضی از سناریوها رو حذف کنه و بعضی ها رو تقدم بده. فقط در این صورت که مجلس خبرگان مهم خواهد بود. در بخش بعدی خواهم گفت که این قوای اجتماعی کیه و چگونه عمل میکنه و چگونه این سناریو رو مینویسه. به اساس اون که به سوال شما مربوطه، مجلس خبرگان با وجود اینکه این بار اهمیت بسیار بیشتری از دفعات گذشته داره، ولی در کل در نظام سیاسی جمهوری اسلامی این اهمیت به اون اندازه‌ای که دربارش مبالغه میشه نیست.
خب به این ترتیب، با اوصافی که الان شما فرمودید، چرا فکر میکنید که تعداد زیادی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شدن و در ادامش مثلا امروز آیت الله محمد یزدی وقتی پای صندوق رای رفتن که خودشون هم نامزد مجلس خبرگان هستن گفتن که یه عده‌ای رو به خاطر گفتن که یه عده‌ای به فکر خوشگذرانی بودند و اینکه در ضمن گفتن جای جوانگرایی جناح‌بازی و سیاسی کاری نیست و هر فردی نباید عضو این مجلس بشه. خب با توجه به این چیزی که الان شما گفتید، یعنی مجلس خبرگان نقشش نسبتاً کمرنگ هستش، یعنی فقط یک جا هستش که پررنگ میشه و اون هم اینه که دعواهای بیرونی به جایی نرسه، چرا این همه رد صلاحیت؟
بله ببینید، مسئله اینه که یک عملکرد دیگری مجلس خبرگان می توانست در جمهوری اسلامی داشته باشه و به خصوص در موقع ضعف و از کار افتادگی یک رهبر می تواند داشته باشد و اون نظارت بر رهبری و عزل رهبری در صورت از کار افتادگی. آقای خامنه ای چون فکر میکنه و نیروهای هوادارش چون فکر میکنن که احتمال اینکه ایشون فرسوده بشه و مدتی در حالتی که نتواند به وظایف خودش کامل عمل کنه، مثل آقای خمینی که از سال 66 به بعد در حقیقت سکته قلبی که کرده بودند ایشون رو ناکارآمد کرد و یک سال قبل از فوتشون به قدری ناکارآمد بودند که عملا دفتر ایشون رو آقای احمد خمینی اداره میکرد و ایشون هیچ کاره بودند. در چنین حالتی اگر مجلس خبرگان عناصری درش انتخاب میشد که از دید این اصولگرایان و آقای خامنه ای ناباب بود و اون موقع ساز ناموافقی می زدن که ایشون ناکارآمد باید کنار بره یا اینکه باید بر اعمال ایشون در قبل و بعد از این قضیه نظارت بشه، خب حالت دیگه پیدا می کرد. شما ببینید همین جمهوری اسلامی با همه این تضییقات، با همه این نظام ناکارآمد سیاسی و تبعیضاتی که در قانون اساسی هست، اگر به مر قانون در مورد مجلس خبرگان عمل می شد و مجلس خبرگان بر وظایف و اختیارات رهبری نظارت می کرد، امروز رهبر شخصی با وجود اختیارات فراوان به هر صورت شخصی محدود بود که در همه کارها نمی تونست دخالت بکنه و اصولا رهبر با اون که امروز بود فرق می کرد. بنابراین برای اینکه جلوی چنین احتمالی گرفته بشه، عناصر از قول خودتون ناباب رو حذف کردن که در آینده مواجه با یک چنین مزاحمتی نشند.
بسیار خب، آقای شریعت مداری روی خط تلفن با ما باشید. با هم چند تا از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم و دوباره برمیگردیم به شما.
من یک ایرانی هستم و در انتخابات شرکت میکنم. از همه ایرانی ها دعوت میکنم تو انتخابات شرکت کنم و به میانه روها رأی بدن و وقتی که من تندرو نیستم هستم، حرف تندرو رو گوش نمیکنم، چه تندروهای خارجی چه تندروهای داخلی، کسایی که مردم رو به آشوب خیابونی دعوت میکنند اینا تندرو هستند و ما نمیخوایم اینجوری تغییر بدیم. اصلاحات آرامی ما میخوایم، آرام باشه اصلاحات و مبارزه به روش گاندی، نه به روشی که چون دود این تظاهرات ها و راه بمایی ها و مشکلاتی که پیش میاد، ناامنی ها به چشم همه ما ایرانی ها میگه. ما روش آرومی میخوایم و با روش آروم مبارزه میکنیم و رأی میدیم.
من هنوز رأی ندادم، ولی کن به چندین جایی که مراجعه کردم و با مردم صحبت کردم، اغلب مردم که ما دادن رأی بدن فقط به این علت که به تندروها اجازه مانور ندن.
رفتم رأی دادم، شلوغم بود، خوبم بود.
صحبت من با کسایی هست که میگن در انتخابات شرکت نکنیم، سوال من از ایشون اینه که چه راهکاری ارائه میدن اگر در انتخابات شرکت نکنیم و دستاوردشون چی هست؟ اگر فرض کنیم مردم در انتخابات شرکت نکردن، تمام دنیا هم فهمیدن که مردم این رژیم رو قبول ندارن، آیا آقای خامنه‌ای میگه ببخشید من معذرت میخوام، شما حکومت رو تحویل بگیرین، یا اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ حالا فرض هم که کل دنیا فهمیدن که ما دموکراسی نداریم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، اما حداقل دستاوردی که رأی دادن داره اینه که اجازه ندیم افرادی که دنبال منافع شخصی خودشون هستن، دنبال تاراج اموال ایران هستن، اونا رو به مجلس راه ندیم.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
خب باز هم برمیگردیم به تحلیلگر سیاسیمون حسن شریعت مداری که از آلمان روی خط تلفن با ماست و درباره ابعاد مختلف مجلس خبرگان رهبری و تأثیر این مجلس بر تصمیم گیری های مهم کشور صحبت میکنیم. آقای شریعت مداری، این نکته رو هم من میخواستم که شما بفرمایید. شما اشاره کردید، میخواستم که اگر ممکنه مفصل تر بگید که چه سازوکارهایی و چه کنش واکنشهایی بیرون از مجلس خبرگان و بین چه نیروهایی ممکنه اتفاق بیفته که نتیجهش روی مجلس خبرگان رهبری و تصمیمشون احیانا برای تعیین رهبر آینده تأثیر گذاره.
وقتی به این نکته توجه کنیم که رهبر جمهوری اسلامی شخصی است که سنتاً با وجود اینکه وظایف و اختیاراتش محدود شده، یعنی با وجود وظایف و اختیارات گسترده‌ای که داره معدود شده، یعنی 1, 2, 3, 4 نوشته شده و بنابراین محدوده، چون هر چیزی که محدوده محدودم هست، ولی خارج از این وظایف و اختیارات و ولایت مطلقه فقیه را از آن خودش کرده عملا و در هر حوزه‌ای سعی کرده حرف اول و آخر رو بزنه، هرچند همیشه موفق نبوده برای اینکه نیروهای دیگری در جامعه سر برآوردن که جلوی این یک کتازی رو به خاطر منافع خودشون گرفتن، مثلا مثل روحانیت که از اول بوده یا سپاه یا دولت که هر کدام منافع خودشون رو تعقیب میکنن و نمیذارن که ایشون اونطوری که میخواد مثل یک مستبد واقعی حکومت کنه، ولی اختیارات فراوانی داره. خب تعیین بعدی یک چنین شخص مادام العمری در سرنوشت همه نیروهای اجتماعی و سیاسی اثر میگذاره و بنابراین به شدت اونها رو نگران آینده و فعال میکنه. منتها اغلب اونها دستشون کوتاه از تاثیرگذاری یا تاثیرگذاریشون محدوده. مهمترین اونها میتوانند در نوشتن این سناریو و اجرای اون موفق بشن، یعنی علاوه بر این که سناریوی رو بخوام پیش ببرن در اجراش هم موفق بشن. تا اونجایی که ما این نیروها رو رصد میکنیم، مهمترین اونها نهاد رهبریست، دولت، روحانیت برسرکاره و سپاه. نهاد رهبری فقط تا موقعی که رهبر حیات داره یا فعال مشغول کاره اهمیت خواهد داشت و اهمیت نسبیشو در صورت از کار افتادگی رهبر از دست میده. ظاهرا همه کاره میشه ولی همه میفهمن دیگه رهبر از کار افتاده و این دفتر به زودی باید میدان رو خالی کنه، بهش اهمیت کافی نمیدن و در صورت فوت رهبر هم به کلی اهمیت رو از دست میده. دولت بستگی داره که آقای روحانی و دولت موجود در موقعی که این سناریو نوشته میشه چقدر موفق باشه. موفقیت کنونیش اگر ادامه پیدا کنه که احتمالش با وجود بحران‌های مالی و بحران‌های اقتصادی در ایران اگر طولانی بشه کمه، نیروی بزرگی خواهد بود و آقای روحانی ممکنه که در مقام رهبر آینده‌ام خودش رو ببینه و بخواد معرفی کنه و سناریو رو دوستان ایشون بنویسن و به این دلیل هم برای نیروهای اعتدال و اصلاح طلب مجلس خبرگان بسیار مهم بود که بتوانن این سناریو رو در اون حالت پیش ببرن. ولی اگر دولت در اون موقع دولت ناکام و ضعیفی باشه، نیروهایی که میمانن روحانیت بر سر کار و سپاه و نه تنها چالش اونها برای رهبر تعیین رهبر آینده است، بلکه چالش بزرگتری دارند. روحانیت تا حالا نیروی اول کشور بوده و سپاه پشت در ایستاده بوده و دانه دانه و خاکریز به خاکریز جلو می آمده و سعی می کرده که قدرتی را که روحانیت در سطح بالای مملکت از آن خودش داشت از آن خودش بکنه. بنابراین دعوای بعدی این است که بین اینها باید تعیین بشه که آیا همچنان قدرت اول روحانیت باقی خواهد ماند یا قدرت اول سپاهی خواهد بود که یک رهبر روحانی رو به پیش خواهد انداخت و روحانیت باید از سپاه بعد از این تبعیت کنه. این دعوا ممکنه که به یک سازش نرسه. ممکن هم است با هم بسازند، برای اینکه روحانیت یک سازمان پرتجربه سنتی است و میداند که نباید وارد یک دعوایی بشه که بردی در اون نیست و اگر بسازند رهبر رو خارج از مجلس خبرگان تعیین کنند که مورد توافق هر دوشون باشه، دولت رو وادار کنن که عملا سکوت کنه در مقابل اون و اون رو در مجلس خبرگان جا بندازن. به هر صورت این نیروهای اجتماعی هستند که تعیین کننده سرنوشت بزرگترین حادثه سیاسی سرنوشت آینده مملکت هستند و در مقابل اون نه بی تفاوت هستند، نه ساکت هستند و نه بی نقش هستند. مجلس خبرگان وسیله است که در حالت معمولی این رو تنفیس میکنه، در یه حالتی ممکنه بازی اینها رو به هم بزنه و اون حالتی است که من در سوال قبلی براتون شرح دادم. اینجا مهمه، اگر در چنین موقعیتی دولت قوی و موفق و محبوبی باشه، آقای روحانی شانس این که از طرف رفسنجانی و دیگران به سمت رهبری برکشیده بشن وجود داره و به این علت مجلس خبرگان در این حالت مجلس مهم میخواهد بود.
پس شما در واقع شانس رو حتی تا حدودی برای حسن روحانی برای کسب مقام رهبری قائل هستید کم و بیش. خب حالا که صحبت حسن
من فکر میکنم فقط شانس نیست، این تمایل از طرف خود ایشون هم اینجا و اونجا ابراز شده و آقای رفسنجانی هم جایی گفته که ایشون از بقیه برای این سمت لایق تر، بنابراین پشتیبانهایی هم داره، به خصوص در غیاب حسن خمینی که ابتدا میخواستند اصلاح طلبها، اعتدالیون و بقیه از مشروعیت خانوادگی ایشون که در ایران خب یک سنت تاریخی است استفاده کنند و در مقابل طایفه خامنه‌ای قرار بدن، چون موفق نشدن در این مرحله، آقای روحانی انتخابش راحت‌تر و میسرتر خواهد.
بسیار خب، حسن خمینی رو همینجا نگه داریم، منتها چون اشاره شد به حسن روحانی، ما حسن روحانی خب مثل بقیه افراد و سرشناسان کشور به عنوان رئیس جمهور رفته و امروز رأی داده و صحبت‌هایی رو مطرح کرده. من الان یه بخشی از این صحبت‌ها رو پخش می‌کنم و بعد دوباره برمیگردیم به ماجرای حسن خمینی.
دولت آراء مردم را امانت بزرگ می‌داند و برای حراست از این امانت همه توان خودش رو به کار می‌گیره. من به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دم که دولت، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و همچنین نظار هیئت‌های نظارت، شورای محترم نگهبان و همه کشور و نظام تلاش می‌کنند تا یک انتخابات کاملاً قانونی و سالم امروز برقرار کنند.
بسیار خوب، بخشی بود از صحبت‌های حسن روحانی امروز پای صندوق‌های رأی. باز هم با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی از آلمان، روی خط تلفن با ایشون همراه هستیم. آقای شریعت‌مداری، اشاره کردید به رد صلاحیت شدن حسن خمینی. اتفاقا این سوالی بود که من خواستم مطرح کنم و ازتون بپرسم، یه خورده اگه ممکنه مفصل‌تر این رو توضیح بدید که چرا حسن خمینی به عنوان نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی رد صلاحیت شد؟ آیا احساس خطری میشد یا اینکه دلیلش چی بوده؟
بله، ببینید، در یک حالت مفروض، در یکی از این سناریوها، موقعی که رهبر یا دچار از کار افتادگی بشه و یا ناگهان فوت کنه بدون اینکه قائم مقامی تعیین کرده باشه، خب وجود یک سمبل رهبری که به یک خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی وصله، با توجه به سنتی که در ایران، سنت سلطنت یک سنت قدیمی است که هنوز آثار خودش رو به قدری داره که در حقیقت ولی فقیه ما یک سلطان معممه، بنابراین می توانست در یک چنین حالتی سناریو رو در داخل مجلس خبرگان بهش عینیت واقعی ببخشه. شخصی بود که اجتهادش تایید شده بود، دولت هم اجتهاد اون رو، یعنی شورای نگهبان هم اجتهاد اون رو تایید کرده بود، داخل مجلس آمده بود، در داخل مجلس هم اکنون طرفدارانی داشت. عده‌ای که اکنون ساکتند بعد از فوت آقای خامنه‌ای از کار افتادگیش معلوم نیست مواضع فعلی رو داشته باشن، اونها هم دنبال قدرت و آیندن، ممکنه به این رهبری مجسمی که در داخل مجلس خبرگان بود و از همه دست به نقدتر بود تمایل نشون بدن. و آقای رفسنجانی که در این کار ماهره ممکن بود چند تا خاطره از آقای خامنه‌ای بگه و به چند خاطره تاریخی استناد بکنه و یک صلوات محکمی هم بگه ختم کنید و برپا بایستید و درست مانند اون چه در مورد آقای خامنه‌ای کرد ایشون رو هم رهبر مملکت بکنه. این خطری بود که برای اینا وجود داشت، باش مقابله کردن. اکنون نه اینکه شانس به کلی از آقای حسن خمینی سلب شده، بلکه یک مانع بزرگی سر راش است، اینه که تشریفات شبه قانونی که مجلس قبلگان برای احراز صلاحیت داره در مورد ایشون نتیجه عکس رو داده. اسنادی که از مراجع گرفته بود به وسیله اونها تایید نشده. به هر صورت مرجعیت ایشون ممکنه مورد نقاش قرار بگیره، یعنی اجتهاد ایشون مورد نقاش و گفتگو قرار بگیره، و ثانیاً خارج از مجلس قبلگان است و یک عینیت مجسم نداره که بتواند در اون موقع در حقیقت این سناریو رو از قوه به فعل در بیاره. کار رو مشکل تر کرده ولی غیر ممکن نکرده. به هر صورت ممکن است که ایشون به تلاشای خودش ادامه بده و همه این سناریوها بستگی به موقع وقوع اونها داره. بستگی داره که آقای خامنه‌ای سال آینده به این سرنوشت مبتلا بشه یا حتی 8 سال بقیه رو هم دوام بکنه و به دوره بعد منتقل بشه رهبری شد. همه اینا ممکنه و فعلا نمیشه پیش بینی کرد.
بسیار خب آقای شریعت مدیری، همچنان با ما باشید در ادامه برنامه پوشش زنده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. چند تا از پیام های شنوندگان عزیز رادیو فردا رو پخش خواهیم کرد که شاهدان عینی هستند و از مشاهداتشون امروز در پای صندوق های رای برای ما گفتن، از شهرهای مختلف، از کرمانشاه و تهران گرفته تا امیدیه. با هم گوش میکنیم.
من بله رای دادم. از صبح تا به این موقع تو این حوزه هایی که من دیدم مردم برای رای بیرون اومده بودن خیلی کمتر از هر دوره ای بود. خیلی کمتر مشارکت میکردم. خب منم بالاخره رفته بودم. بالاخره رایم رو دادم. ولی از ته قلبم رای ندادم. قلبم راضی نیستم از این نماینده هایی که رای دادم. برای تبلیغاتشون خیلی وعده میدن، خیلی چیزها می نویسن، تو سخنرانیاشون خیلی چیزها میگن، ولی متاسفانه به این وعده ها عمل نمی کنن. چرا؟ چون دوره های قبل هیچ کدوم از این وعده هایی که دادن ما ندیدیم که عمل کن.
خبرها و گزارش های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
رفتیم پای صندوق رای، جمعیتی متوسط بود و ما هم رفتیم پای صندوق. خیلی هم خوب در منطقه هستش، بحث قومیت هست در شهرستان گیلان، در سرخول زهاب خرش شدیم و حتی در مرکز استان کرمانشاه. ولی خب امروز که ما رفتیم گیلان در متوجه شدیم که جمعیتی هست، خیلی عادی، نه زیاد مثلا پرشور نبود نسبت به دوره قبل. چون بعد ما هم رفتیم خود رای دادیم، اینجایی که رفتیم رای هم دادیم اتفاقا یه مقدار مقاومت کردن، چون من خواستم به خاطری که نوه ایمان رو رد کرده بودن در مجلس برای کاندیدای مجلس خبرگان رهبری، من ازش میخواستم که تحت هیچ شرایط برگه خبرگان رهبری نگیرم و فقط یک رأی میدم، اونم برای مجلس شورای اسلامی. که ابتدا با مقاومت روبرو شدیم، بعد خودشون مسئولینشون اونجا که متصدی صندوق بودن قانع شدن که ایرادی نداره. اول گفتن که نه، باید برای خبرگان رهبری هم شرکت کنید. من مقاومت کردن خلاصه قبول کردن و تونستیم به اصطلاح برگه رای رو گرفتیم و اسم رو نوشتیم. ولی مشارکت مردم نسبت به دوره قبل کمتره. خودم شنیدم از کسانی که تجمع داشتن و ناراضی بودن از اینکه کاندیدای مورد نظرشون توی شورای نگهبان رد صلاحیت شدن.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
سعید هستم، از تهران تماس میگیرم، از خیابان قبا و مسجد حسینی ارشاد. تا اونجایی که من نگاه میکردم و مشاهده میکردم بیشتر مردمی که رأی میدادن به لیست اصلاح طلبا رأی میدادن. خبرگان رهبری هم لیست آقای هاشمی بود.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
حسن هستم از یافت‌آباد، منطقه 18. خواستم بگم که تو این انتخابات شرکت کردم و تا تو منطقه ما بیشتر به اصولگرایی رأی میدادم، ولی من به دوم خردادی رأی دادم.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد به حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12
میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، اونجا هم نظراتتون رو بگذارید. در این مهلت من چند تا از پیام‌های فیسبوکی شما عزیزان رو میخونم که روی صفحه فیسبوک رادیو فردا برای ما گذاشتید. شنونده که خودش رو علی معرفی کرده نوشته: من در انتخابات شرکت کردم، هیچ دوربینی هم در حوزه رأی‌گیری نبود که از حضور مردم سوء استفاده کنه، همه مردم هم داشتن به لیست امید رأی میدادند. شنونده دیگه به اسم معین خودش رو معرفی کرده به اسم معین و گفته که من به اصلاحات رأی دادم. مخاطب عزیز دیگه‌ای که خودش رو رضا معرفی کرده گفته: من تهران هستم و رأی دادم به هر دو لیست امید یا اصلاح طلبان رأی دادم، دست اکثر کسانی که در شعبه بودند لیست امید رو دیدم. بله، پیام هایی بود از شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا. هرچند این نکته رو هم باید بگم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما منعکس کننده نظر رادیو فردا نیست. باز هم با حسن شریعت مداری هستیم، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره تحلیل ابعاد مختلف مجلس خبرگان رهبری که امروز به موازات مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در جریان هستش. آقای شریعت مداری، در میان داوطلبان، در میان نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، خب اسامی افرادی هم هست که شناخته شدن و سابقه دارن، مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، احمد جنتی. من یه پیش بینی می‌خواستم از شما بپرسم، فکر می‌کنید یا پیش بینی می‌کنید چقدر احتمال داره که اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان بعدی راه پیدا کنه؟
بله، اگر واقعا آقای روحانی طبق قولی که داده و ظاهرا همینطور هم هست، درست مثل نقشی که آقای هاشمی در حمایت از آرای خاتمی داشت، ایشون هم براش حیاتی، همانطور که برای آقای هاشمی در اون دوره حیاتی بود که آقای خاتمی بیاد، برای ایشون هم حیاتی است که این لیست امید در مقابل اصولگرایان انتخاب بشه. ایشون به این انتخابات به نوعی رفراندوم نگاه میکنه، رفراندومی که در اون راه ایشون میخواد به اسم خودش ثبت بده و به اسم او معروف شده، یعنی راه اعتدال، در حقیقت پیروزی چنین رفراندومیست، بنابراین از اون حمایت خواهد کرد. اگر چنین چیزی پیش بیاد، به احتمال قوی آقای هاشمی با سر و صدایی که اواخر راه انداخته، علارغم اشتباه بزرگی که در تایید از لیستی که عده‌ای از جانیان سرشناس این مملکت در اون بودن مثل آقای ری شهری و دوری نجف آبادی کرده، ولی به علت اینکه در مقابل اژدهای هشسری که اصولگرایان نام دارند قرار گرفته، این مار غاشیه را مردم انتخاب خواهند کرد و ایشون رأی اول رو خواهد آورد با همه نقایص اخلاقی که داشته و با وجود اینکه متاسفانه در چنین انتخاباتی در جامعه ایران به قدری اخلاق کمرنگ شده که نسبت به این انتخاب ایشون حساسیت کافی از طرف مردم و از طرف نیروهای سیاسی نشان داده نشد و مثل اینکه آدمکشی در این مملکت جرمی نیست که عده‌ای از حقوق اجتماعی به خاطر اون محروم بشن و مردم اونها رو تأدیب بکنن، ادب بکنن. ولی با این وجود من فکر میکنم که ایشون در رأس این لیست خواهد بود. پیشبینی دیگر من این هست که جناح مقابل هم سعی خواهد کرد که در انتهای لیست این مثلثی را که اصلاح طلبا و اعتدالیون میخوان حذف کنن، به هر صورت حذف نشن و گنجانده بشن و اونها رو هم به مجلس خبرگان ببره. بنابراین پیشبینی من این هستش که این کمپین بزرگی رو هم که به راه انداخته بودن به نتایج کامل خودش نخواهد رسید، به نتیجه نسبی خواهد رسید و اون این هست که اینها در ته لیست به مجلس راه خواهند یافت، مگر اینکه تقلب بزرگی بشه و آقای روحانی نتونه از آراء مردم سیانت بکنه.
آقای شریعت‌مداری، پس با این ترتیب اگر که پیش بینی شما رو فرض بر درست بودن بگیریم و بگیم که اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان پنجم راه پیدا میکنه، چقدر شانس شما قائل هستید برای اینکه ریاست این مجلس رو هم به دست بگیره آقای هاشمی رفسنجانی؟
ببینید، ریاست مجلس قانوناً با رأی اعضای داخل مجلس خبرگان میسره و لیستی که آقای رفسنجانی داره معلوم نیست که همشون بتوانند رأی بیارند. بستگی داره که چند تن از این لیست رأی بیارند و در اون رأی گیری چقدر اکثریت با این جناح باشه. اگر اصولگراها توانسته باشند این مجلس خبرگان رو اکثریتش رو حفظ بکنند و یا افرادی که در لیست سبز امید هستند فقط به خاطر رأی آوردن تو این لیست آمده باشند و در داخل مجلس خبرگان تمایل خودشون رو به اصولگرایان ابراز کنند، چون اغلب اینها از جناح‌های اصولگرا انتخاب شدن و در این لیست هستند، اون وقت تعادل به نحوی خواهد بود که با وجود آراء برتر آقای رفسنجانی ممکن است که ایشون انتخاب نشه، هرچند که اگر فاصله آراء ایشون با دیگران بسیار زیاد باشه اون وقت یک فشار سیاسی و اجتماعی ایجاد میشه که ممکنه در آراء افراد در مجلس خبرگان اثر بگذاره و نتوانند ایشون رو از ریاست مجلس حذف بکنند.
متشکرم. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی از آلمان روی خط تلفن با ما بود و ابعاد مختلف مجلس خبرگان رهبری رو چه در انتخابات اون و چه پس از چینش نیروها مورد تحلیل و بررسی قرار داد. متشکرم از شما آقای شریعت مداری که با برنامه پوشش ویژه انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران با ما همراه بودید.